ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. سه متهم حمله به شاه چراغ 18 شهریور ماه محاکمه می شوند. رویترز می گوید ایران این ماه بالاترین میزان صادرات نفت خود را از سال 2018 داشته است. و جواد روحی که پیشتر به 3 بار اعدام محکوم شده بود جان باخت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم با چند دقیقه خبر. رئیس کل دادگستری استان فارس از برگزاری دادگاه 3 متهم پرونده حمله مسلحانه به شاه چراغ در شیراز در روز 18 شهریور ماه خبر داد. به گفته کاظم موسوی رئیس دادگستری شیراز، 27 تن در ارتباط با این حمله بازداشت و بازجویی شدند که تنها 5 تن از آنها آزاد شدند. او برخی از بازداشت شدگان را به عضویت در گروه داعش متهم کرد و گفت که بازجویی از سایر بازداشت شدگان ادامه دارد. حمله افراد مسلح به زیارتگاه شاه چراغ در شهر شیراز در روز 22 مرداد ماه 2 کشته بر جای گذاشت. این دومین بار در طول سال گذشته است که این زیارتگاه مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرد. در حمله آبان سال گذشته 13 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید به رغم کاهش مداوم طول نفت در عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک پلاس، ایران در ماه جاری میلادی به بالاترین میزان صادرات نفت خود از سال 2018 دست یافته است. بر اساس این بررسی، تولید نفت ایران در ماه اوت به بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز رسیده که بالاترین رقم تولید نفت ایران پس از سال 2018 و آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا محسوب می‌شود. با این حال آمار رسمی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از داده‌های ماهواره‌ای و بارگیری بندرها برای نظارت بر جریان جابجایی نفت استفاده می‌کنند. این میزان رشد تولید نفت ایران در حالی است که عربستان سعودی تولید این ماه خود را حدود 9 میلیون بشکه در روز ثابت نگه داشته است. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد روز پنجشنبه جان باخت. خبر درگذشت آقای روحی را نخستین بار ظهر پنجشنبه وکیل او مجید کاوه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد و نوشت بر اساس اطلاع خانواده او جواد روحی در زندان نوشهر فوت شده است. ساعت بعد خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی زندان نوشهر از انتقال جواد روحی به بیمارستان به دلیل تشنج خبر داد و افزود او پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. جواد روحی شهریور 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حدود 8 ماه پیش به نقل از منابعی از وضعیت نابسامان جواد روحی پس از تحمل آنچه شکنجه‌های ترسناک توصیف شده بود خبر داده بود. وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرده که یک طرح سرویس امنیتی اسرائیل موساد برای خرابکاری در برنامه موشک ایران را خنثی کرده است. در این اطلاعیه ادعا شده که در ماه‌های گذشته موساد قصد داشت با همکاری عواملی که نفوذی خوانده شدند، قطعات معیوب و تجهیز شده را وارد چرخه تولید موشک‌های پیشرفته کند. دولت اسرائیل و دستگاه امنیتی این کشور هنوز درباره این گزارش واکنششان ندادند. و جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی میگوید مصرف سالانه سوخت در کشور نزدیک به 60 میلیارد دلار است.
بودجه کشور چقدر هست؟ یعنی یه مقایسه بکنیم بین بودجه سالانه کشور و میزان مصرف سوختی که در بخش حمل و نقل فقط در حوزه دو قلم کالا بنزین و نفت و گاز داریم.
رقم مورد اشاره این مقام وزارت نفت با احتساب دلار در بازار آزاد است. تروش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران در گفتگو با رادیو فردا نسبت به تبعات حذف اخراج و تولید اساتید دانشگاه هشدار داد. فرشته قاضی در گفتگو با داریوش رحمانیان در تهران از دلایل و اهداف حذف اساتید مستقل و تبعات این اقدام پرسیده است.
مسئله من مسئله امروز و دیروز نیست. تخولی ها، انچافات، اذیت و آزارها، پرونده سازی ها در مورد شخص خود من، ولی در ماجرای اخیر از یک سال و اندی پیش خیلی از محدودیت ها بیشتر شد، فشارها بیشتر شد و من از گوشه و کنار بارها سخن رئیس دانشکده رو شنیدم که گفته رحمانیان مثلا نرید باش رساله بگیرید، نیاید مثلا برای پست دکترا در درباره ایشون اقدام بکنید. خب وقتی میپرسیدن چرا، پاسخ ایشون خیلی ساده این بوده که به دلیل اینی که رحمانیان که پرونده اخراجش در حال تکمیل یا تکمیل شده و به زودی اخراج بشه. پارسال یکی از کلاس‌های دکتری بنده رو در حالی که 4 جلسه من تشکیل داده بودم کلاس رو، با تطمیع و تهدید و ارعاب دانشجوان، چون دانشجوی دکترا معمولا 4 تا 5 تا 3 تا بیشتر نیستن، راحت میشه مهندسی کرد، کلاس من رو بعد از 1 ماه 4 جلسه که رفتم سر کلاس گرفتن دادن به دیگری. تقریبا 1 ماه اخیر خب این زمزمه ها بیشتر شد، گسترده تر شد. تقریبا حدود 7-8 روز پیش بود که از همکاران با نگرانی زنگ زد و گفت که شما در برنامه نیستید و درسی برای شما گذاشته نشده. برای خود منم مایه شگفتی بود، چون در مورد منی که 30 سال سابقه دارم و در وضعیت رسمی قطعی قرار دارم، کار بسیار زشت و نابهنجاریه که آبروی خود نظام دانشگاهی و وزارت علوم رو میبره. چندی بعد از اون سرپرست گروه زنگ زد و در واقع براءت میجست، اظهار بیگناهی میکرد، من گفت که تقصیر من نیست، من برنامه رو فرستادم ولی خط خورده و در سایه شما و در سامانه هم، سامانه گلستان در دانشگاه تهران قرار نگرفت.
مسئولان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تعلیق شما رو تکذیب کردن آقای رحمانی، ممکنه به ما بگید که وضعیت شما الان به چه صورتیه؟
این موجی که بلند شد از بالا و پایین، مردم، دانشجوها، استادان، همکاران، خب میدونید دیگه، فشار آوردن، اعتراض کردن. از بالا هم پاره از همکاران من، دوستان من که به هر حال قدرت چانه زنی دارن وارد گفتگو شدن و سرانجام در اولین روز انتخاب واحد سرپرست گروه من اطلاع دادن و دیگران، البته که پس از همه گفتگوها و چندین ساعت رفت و آمد و گفتگو با رئیس دانشکده برای اینه که تجدید نظر کنه در اراده خودش برای تعلیق من و دستور تحکم آمیزی که از مقامات بالا دستی دانشگاه به ایشون رسیده، ایشون سرانجام روز شنبه که اولین روز انتخاب واحد بود راضی شد که برنامه من در برنامه درسی فعلا قرار بگیره. اما خب هنوز معلوم نیست، چون مسئله حالت خاصی داره و سست و لرزان هست. و اینم بگم، من 30 سال یک بار حتی حق فرصت مطالعاتی گرفتم پیدا نکردم، در حالی که همکارانی داریم، امسال میرن 1 سال بعد میان درس میدن دوباره میرن مثلا مأموریت پژوهشی. من خواهش میکردم در نوشته های خود من از تمرکز روی من دست بردارید، به دوستان خودم و جامعه علمی و مردم، به دلیل اینی که بسیاری از استادیاران جوان هم در دانشکده خود ما، هم در دانشکده های دیگر ببینه در شهرستان ها، خب اینها خیلی سر و صدای درباره شون برپا نمی شد، بعد خیلی بیشتر زیر تیغ بوده و هستن، گوشه رنگیرشون آوردن، چنگال انداختن به گردنشون. خب باید درباره اونها سخن گفته می شد، باید ذره‌بین رو روی اونها می گذاشتن. ما از یاد نبریم که در همین دانشکده ما استادیان بسیار سزاوار و شایسته که فخر دانش ایران هم همچنان در وضعیت تعلیق و اخراج هم. یه نمونش دکتر حسین مصباحیانه، استاد برجسته فلسفه، گروه فلسفه، یا مثلا در گروه ادبیات دانشگاه تهران چندین سال پیش یک شخصیت برجسته مثل دکتر محمد دهقانی اخراج شد. این 40 و چند سال اخیر نشون داده که گویی که یک بخشایی از این حکومت واقعا از دانشگاه میترسن، به ویژه از علوم انسانی هراس دارن، یعنی نوعی دانشگاه هراسی وجود داره، به ویژه رشته تاریخ فکر میکنم برای بعضی از اینا خیلی ناگوار میاد، حس میکنم رشته تاریخ خطرناکه.
آقای رحمانیان، چند وقت پیش تصویر سندی منتشر شد، سندی محرمانه، در خصوص استخدام 15,000 عضو هیئت علمی همسو به جای استادان منتقد و معترض و الان شاهد این اتفاقا هستیم. می‌خواستم از شما بپرسم که این اقدامات با چه دلیل و هدفی صورت می‌گیره، به خصوص اینکه ما از همون اوایل انقلاب، از انقلاب فرهنگی شاهد این اتفاقا بودیم. حالا شدت و عدت داشته تو دولت‌های مختلف، ولی این روند حذف و اخراج اساتید همیشه ادامه داشته.
من گمان میکنم یک گروه های، یک بخشایی از حاکمیت فکر میکنن، یعنی دچار این توهم هستن که خون دانشگاه کثیفه و میخوان این خون رو عوض بکنن، تصفیهش بکنن و اون مفهوم و تعبیر مثلا اسلامی کردن دانشگاه، به ویژه اسلامی کردن علوم انسانی، که چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست، یعنی هزینه های سنگین رو دست کشور گذاشته، چون علم رو، به ویژه علوم انسانی رو، شما هرگز نمیتونید لگام بزنید تابع یک مرام و ایدئولوژی و دین خاص رو کنید. اونایی که اهل علوم اسلامی هم خب میرن کار خودشون رو میکنن، ولی دانش بشری در واقع در ذات خودش سکولاره. خانم غازی، اینایی که حراس دارن از این علوم و علوم انسانی رو کلن طاغوتی میدونن، شیطانی میدونن، اهریمنی میدونن و گمان میکنن در یک نبرد حق و باطلی قرار گرفتن که اهالی علوم انسانی مستقل، استاد نماها رو که ما نمیگیم، اینایی که میخوان تزریق کنن رو که نمیگیم، اونایی که مستقل میاندیشن و اتفاقا دلسوز کشور و مردم هم هستن، کنار مردمشون وای میسن، از کسی هم بیم و باکی ندارن، اینها رو اعوان و انصار دشمنان و بیگانگان تلقی میکنن، ضد امنیت ملی میخوانن، در حالی که اونایی که ضد امنیت ملی کشور ما هستن خود همین افرادن. من فکر میکنم حتی مثل اینه که یه عده اصلا از خداشونه که کشور رو اینجوری در هرج و مرج بکشونن و گویی نفوذ کردن، و الا نهادهای ما اصلا دلشون اگر برای کشور میسوزه باید لگام بزنن به چنین مدیرانی. بعضی از این مدیران اگر در واقع توطئه‌گر نباشن دست کم اختلال روانی دارن، به جایی که سررشته دار باشن باید ببرنشون درمانشون بکنن اینها رو.
چه تبعاتی داره آقای رحمانیان این حذف‌ها و این اخراج‌ها و جایگزینی افراد خاص جای این اساتید و اون نگاه امنیتی که به دانشگاه وجود داره و تو بخشی از صحبت‌های شما هم به نوعی بهش اشاره کردین؟
پیامدهاش بسیار وخیم، ناامیدی در بدنه جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در تزریق می‌کنه، تنزل شدید اخلاقی رو در جامعه رقم می‌زنه. عبید زاکانی در اخلاق الاشراف خودش، یه رساله انتقادی و بسیار خواندنیه، از دو مذهب سخن میگه، مذهب منسوخ و مذهب مختار. میگه که در واقع اون مذهب منسوخ فضایلن، شجاعت، بیباکی، راستندیشی، درستکرداریه، و مذهب مختارم همه اون به فصلا رزیلتهای مقابل اونن. یکی از کوچکترین پیامدهای این وضعیت همین که رذایل رو تبدیل به مذهب مختار و فضایل رو در جامعه ما تبدیل به مذهب منسوخ کرده، میکند و بیش از این خواهد کرد. من برای تنزل شدید اخلاقی جامعه ایران که بنیاد هر جامعه به شدت نگرانم خانم قاضی گرامی، و من این رو برای اطلاع مخاطبان شما بگم که نزدیک 40 سال مسئله اصلی من علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و مسلمانانه، و یک جامعه وقتی از نظر اخلاقی، از نظر امید، از نظر نشاط تهی شد، شما دیگه نیاز به دشمن ندارید، ریشش رو کندید، سوزوندید، از بین بردید. و اخلاقیات رو هم ببینید، اختلاسگران میان به خزانه ملت میزنن، میکنن و میبرن. من همیشه میگم اینا جاش میان، ولی اون اخلاقیاتی که از بین میره، اینها تا دهه ها بلکه شاید تا چند صد سال جبران ناپذیرن. دزد اصلی اون دزدیه که زده به ایمان و اخلاق مردم.
صدای داروش رحمانیان رو شنیدید، استاد دانشگاه تاریخ دانشگاه تهران که به تازگی تعلیق شده. در روزهای اخیر بسیاری از اساتید دانشگاه تهران شریف علامه طباطبایی اخراج یا تعلیق شدن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه رادیو فردا بودید. سپاس از شما. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.